غزل 278 در خانلری هم 273. شرابی مست می خواهم که مردفکن بود زورش، مگر یک دم برآسایم ز دنیا و شر و شورش. بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، مزاق حرص و آز ای دل بشوی از تلخ و از شورش. کمند صید بهرامی بیفکن، جام جم بردار که من پیمودم این صحرا، که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. نگه کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم، به شرط آن که ننمایی به کژطبعان دل کورش. کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، ولیکن خنده می آید بر این بازوی بی زورش. مفاعیلن 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 مفاعیلن. بهر هزج مسمن سالم میشه به اصطلاح، و همونجوری که عرض کردم این بهر برای موسیقی هم خیلی مناسبه، هرچند کار شاخص مشهوری از این غزل نشنید. اول از همه احتمالاً برای شما سوال پیش اومده باشه که شراب مست یا شراب تلخ یا شرابی تلخ. از حل یه جور حالت خمریه داره با ارجاعات متعدد اسطوره‌ای و ارجاعات نجوم و این چیزا، که اگر اونا رو ندونیم متوجه معنای غزل نمیشه. صورت مشهور همون شراب تلخه که در قزوینی و سایه و نیساری همون جوری نقل شده و در بسیاری چاپای دیگه، و شراب مست یا شرابی مست در بسیاری نسخه دیگه اومده. نسخه خطی که انتخاب خانلری ایوازی و بنده هم همین شرابی مست. شراب یا شرابی خیلی نمیشه روش مانوفری داد، به جز اینی که ادله به نفع شرابی باشه، به خصوص که در این حالت با یای نکره هم قاطی میشده و ممکنه کسی که مینوشته اینا رو اشتباه نوشته باشه، یعنی شاعر یا کسی که خونده گفته باشه شراب و منظورش یک شراب، چنان شرابی بوده باشه و طرف شنده باشه شرابه، به خصوص که در موقع خوندنم بایسته همون شرابه را هم یه مقداری بکشونیم و بخونیم شرابه تلخ، شرابه تلخ از نظر تقطی. و بنابراین شرابی بهتر از شرابه هست در این مورد. مست و تلخم خب اولین بار دکتر خانلری توجه کردن به این و گفتن مست چند جایی در حافظ به معنی مستی دهنده به کار رفته شده. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و گر از باده مست، یا راه دل و عشاق زدن چشم خمارین، پیداست از این شیوه که مست است شرابت. این بیت شاهدی برای اونایی که میگن شراب مست دیگه چه صیغه‌ایه، جای دیگه دیگه به صراحت گفته که پیداست از این شیوه که مست است شرابت. غزل مستم داره، مطرب از گفته حافظ غزلی مست بخوان تا بگریم که ز عهد طربم یاد آمد. و خب همین موردی که اینجا هست، باز از نظر موازین تصحیح ما این ضبط دورتر برتر است رو داریم دیگه، یعنی بعید کاتبی شراب تلخ یا تغییر بده به شراب مست، ولی شراب مست و ممکنه کسی بگه شراب مست دیگه چی چیه، تغییرش بده و سادش کنه و بگه شراب تلخ. مجموعاً به نظرم شرابی مست انتخاب نهایی حافظ بوده، منتها درباره این ابیاتی که خوندم بعضیاش توش تشکیک هست که اینا مستی دهنده است یا خودش مسته، و همینجا میشه مست رو به این معنی گرفت که خود شراب، همون جوری که گفت پیداست از این شیوه که مست است شراب، شرابی میخوام که خودش مست شده باشه. به قول برگ نیسی شراب خودش باید مست باشه که بتونه شما را مست کنه. این بیت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش، ایشون به این صورت گفته که ذات نایافته از مستی بخش که تواند که شود مستی بخش، و میگه اینجا هم شراب مست یعنی شرابی که خودش مست باشه، حالا از جهت کف کردن شراب و اون غلیانی که توش هستم میشه گرفت این مستی. یه شرابی میخوام که مست باشد و مردفکن هم باشه، اثرگذار باشه، شرابی باشه که همون مرحله اول مستیش آدم ها از پادر بیاره. مصرع دوم باز در قزوینی هست که تا یک دم، ولی میبینیم در بسیاری از نسخه ها و بعد در تصحیح ها از مگر یک دم برآسایم. که تا یک دم شاید خیلی فرق نداشته باشه، ولی ببینید چقدر تفاوت کرده، بازم از به نظر من از همون تغییرات حافظانه است که اینو تبدیلش کرده به مگر، خیلی زیباتره و به جا بیاسایم که در قزوینی اومده در اینا هست برآسایم. اون وقت ببینین مرد، مر در مرد، بعد مگر، بر، شر، اینا تکرارش آهنگین میکنه کلامو و لذت در شعر رو بیشتر میکنه، لذتی که از شعر میکنه. مگر یک دم برا سایم ز دنیا و شر و شورش. اونایی که طرفدار شراب تلخن گفتن که، و درستم گفتن، حسن تلخ اینه که با شورم تناسب داره و از این جهت که میگم احتمالا هر دو کار حافظ بوده. ولی که یه بحثی هم آوردن دکتر حمیدیان که خیلی جالبه، از آی ای ریچارد، که در واقع میگه که اینها در واقع میگه جهان سرشار از استعاره های مرده است، دد متافور، و به گفته امرسون چهار متفکر آمریکایی زبان شعر فسیل شده است، یعنی پر از همون استعاره های مرده است. و خلاصه اینجا اون شراب مست برتری داره با همون اصول هم. شاید بلکه یک دم از دنیا و شر و شورش به وسیله اون شراب بیاسایم. خب بیت دوم حتما همینه که ما خوندیم، نه چنان که قزوینی آورده سماط دهر دون پرور. بیت دوم بیاور می، ادامه همون دیگه، بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن. اینم باز شاد عرض کرده باشم که ایمن نیست، ایمنه، نکات ایمنی هم هست. می بیاور، چرا که با لعب زهره چنگی و مریخ سلحشور این آسمان از مکرش نمیتوان ایمن شد. یعنی در این آسمان و بر این آسمان زهره چنگی، زهره خونیاگر و مریخ وجود دارن و اینا دارن پدر ما رو در میارن. معنای کلی بیت اینه و اشاره به همون معتقد قدما داره که تصور میکردند که این بلایا از آسمان و ترتیب قرار گرفتن این ماه و ستارگان و این هاست و اینا در زندگی ما اثر دارن. فردوسی هم میگه ز بهرام و زهره است ما را گزن، نشاید گذشتن ز چرخ بلند. زهره رو که داشتیم و توضیح دادیم، زهره، ناهید، آناهید، آناهیتا، اینا همش یکیه و توضیحات مفصل در فایل‌های قبلی دادم و اجمالا بگم که تصور می شده که زنی بوده که هاروت و ماروت و فریب داد و به آسمان رفت و در راه آسمان مسخ شد و همون جا موند و به صورت یه نوازنده خونیاگر در فلک موند و شد همون ناهید یا زهره. و لعب، و لعب یعنی بازی، بازیگری، از این جهت میگه. مریخ یا بهرام هم به همین ترتیبه. بهرام رو همون جوری که زهره رو ستاره سیاره در واقع خونیاگران میدونستن، مریخ نماد جنگجویان، احتمالا به رنگ چیزم، رنگ مریخ هم که سرخ رنگ اشاره داشته، از نظر احکام نجوم هم نحسه، نحسه اسقره در برابر نحسه اکبر که زحل باشه. این هم مال اون مراحلیه که بشر ابتدایی زیاد به آسمان نگاه میکرده و در واقع یه مرحله قبل از اینه که سیار ستاره رو با هم تو آسمان یه صورتهایی براشون بکشه و احکامی بهشون نسبت بده. خود اینا خب سیارات چون به ما نزدیکترن و تو منظومه شمسی هن، اینا خیلی پر نور تر دیده میشن. همین الان هم با آسمون اگر نگاه کنیم اینا خیلی برجسته تو یه خط هم هستن، برای اینکه بدونین اینا اگر یه خط صاف بکشین اینا بایستی که همش در یه خط قرار بگیرن، یعنی حالت زیگزاگی نمیتونه پیدا کنه. و اگر دیدید که مثلا سه تا سیاره دیدید که مثلا این مثلث تشکیل میده، دارید اشتباه میبینید، یکی از اونها سیاره نباید باشه. این سیارات که ما میبینیم همش روی خط. مدار این بهرام یا مریخ هم بین زمین و مشتریه و همون جوری که الان هم بشر از اولین جاییه که تونسته فضاپیما و اینا بهش بفرسته، از نخستین سیاراتی هم هست که بشر نخستین هم کشفش کرد و این رنگی که داشته جلب توجه کرد. تو احکام نجومی میگم کوکب لشکریان و عمرا و خب نماد بعدن ظلم و مفسده و مفسده و دروغ و تهمت و اینا شمرده شد. این شورم در سلحشور شور و پسفند برای ورزیدن آوردن، یعنی ورزنده سلاح و سلحشور یا سلحشور به معنی همون مستعد قتل و غارت شدن. و این میگه ما در برابر این آسمان ایمن نیستیم، پس الان که ایمن نیستیم خب می بیاور، همون توصیه همیشگی، آقا ما که نمیتونیم دست پیدا کنیم یا مسلط بشیم، بنابراین چاره گریختن در می است. سمات دهر دون پرور. سمات در اصل عربی به معنی صف مردمه و مجازن به معنی سفره اومده، هرچند که در فرهنگ‌های عرب ظاهرا به این معنی نیست و از تصرفات فارسی زبان، فقط هم در حافظ به این معنی نیست، در جای دیگه هم هست. سمات دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، مذاق هرس و آز ای دل بشوی از تلخ و از شورش. دهر دون پرور است، آدمای دون، آدمای پست و پرورش میده و بالا میبرد. قانون گرد باد بود روزگار را، جز خار و خس زمانه به بالا نمیبرد. این بساط دهر در شهد آسایش نیست. دیدم آقای مرحوم حسین آهی میخوندن ندارد ذوق آسایش، که با مذاقم تناسب داره ولی نیست در نسخه، و من نمیدونم مستند ایشون چی بوده. شهد آسایش، تو به دنبال آسایش میگردی؟ شهد آسایش هم اضافه تشبیهیه که آسایش به شهد تشبیه شد. این اصل آسایش را ندارد، بنابراین مذاق هرس و آز، مذاق همون ذائقه، شاید مجازن اینجا دهان باید بگیر، اشتهای هرس و آز، طلب هرس و آز خود را از تلخ و شور او بشوی. اینی که میبینید در بیت دوم در بعض نسخه آمده، شاید خواستن این شورش با این شورش رو پشت سر هم بیارن که در دو معنی به کار رفت، ولی اینجا جانماییش درست تره. از تلخ و شور جهان دست بشوی و امیدی به این جهان نداشته باشه. ادامه همون بحثیه که در بیت پیش بود. حالا کمند صید بهرامی بیفکن، جام جم بردار که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. معنی بیت که واضحه، باز البته ارجاعات فوق‌العاده زیبایی داره به داستان بهرام و بهرام گور. معنی اولیش رو اول عرض میکنم که اون کمند صیدگیری بهرامی رو بیفکن، ادامه همونه که دهر درش شهد آسایش نیست. اون کمند رو بیفکن و جام جم را بردار. اولا ببینید چقدر تصویر زیباییه که این کمند رو تو کارتونا بود یا تو این فیلم وسترنا میچرخونن میندازن، انگار میگه این کمندو، خب معنی اصلیش اینه که اینو رها کن، شمشیر رو بنداز، جام بردار، به جای رزم به بزم بیا. ولی یه ایهامی بینم داره که انگار بنداز و به جای اینکه باش دشمن اسیر کنی و به شکار بری، جام باش شکار کن، بیفکن و اگر چیزی میخوای باش برداری و برگیری جام می یا جام جم بردار. درباره این جام جم و جام می هم عرض کنم که عجیبه برا من، هم خانلری هم ایوزی هم سایه جام می آوردن و جام جم ضبط قزوینیه و منم به نظرم جام جم درسته، چون جمشید را هم اسمش آورده که باز با بهرام تناسب داره. و دلیل دیگری که درسته اینه که از مجموع 36 نسخهی که من دیدم فقط 3 نسخه جام می دارند که باز یه جور ساده سازی ضبط جام جمه. و آقای ایوزی گفتن جام جم در حافظ به معنی جام می به کار نرفته که البته من در شواهد ایشون تردید دارم، ولی جام جهان نما که همون جام جمعه که صراحتا به معنی جام می به کار رفته، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکن. و نکته دیگه اینی که غزل صراحتا غزل خمری است، بنابراین شاعر خواسته اینجا اتفاقا دیگه جام می نگه، اینجا بگه جام جم، که جام جم همان جام می است و تعمد داشته که تصریح نکنه. و ظاهرا کاتبا، یعنی از مواردی نیست که من بگم کار حافظه، فکر میکنم کار کاتبا باشه، چون میگم از 36 نسخه 3 نسخه جام می گذاشتن. همین جام جم درستن. پیمودن صحرا، ما معادل عربیشو بیشتر میگیم که طی کردنه. من این صحرا رو پیمودم، در آن نه بهرام هست و نه گور. بهرام اصلش یکی از ایزدان ایرانیه. همیشه هم من مثال میزنم برای تطور آوایی، چون آدما فکر میکنن ریشه کلمات مثلا بهرام از به و رام تشکیل شده و میخوان یه جور ریشه شناسی اینجوری بکنن که بگن مثلا رام که یعنی رام و مثلا حالا بهش چی چیه، در صورت که در اوستا این کلمه به صورت ورف رغن یا رغن اومده و در پهلوی شده ورهران و ورهرام و ورهرام واهرام و بعد بهرام. شما ببینید کلمه از چی چی تبدیل به چی چی شده. و اصلش تازه میگن از وریت رهنه، وریت رهن به معنی کشنده ورترا که اون لقب ایزدان بزرگ او. خلاصه بهرام که این فرشته پیروزی و نگهبان فتح و نصرت و ایناست، از این گرفته شده. ولی اینجا اصلا بحث اون بهرام ایزدی نیست، بحث بهرام گوره. بهرام گور، حالا اینم بگم که این معنی اون حالا برفرقن از در واقع یعنی اون غن یا جن به معنی زدن و کشتنه و کل واژه یعنی قاتل دشمن یا اژدها کش یا اژدها افکن. رحمینم میگم که نماد فتح و پیروزی. اینجا مراد بهرام گور یا بهرام پنجم ساسانیه که از شاهان بزرگ ساسانیه و بعد از یزدگرد اول به کمک منذر ابن نعمان سلطان یمن میاد به ایران و اون هفت پیکر نظامی هم درباره همین بهرامه و پادشاهی رو پس میگیره و بسیار دلیر بوده و از دلاوریاش خیلی نقل کردن که تو هفت گنبد و هفت پیکر هست و نماد هم شجاعت در ادبیات ما و هم بزم دوستی و شادی و خوشی اینا در دوران اونم بود که خیلی فراوانی شد و مردم فقط برای بزماشون کم بودشون این بود که مطرب و نوازنده نبود، برای همین در دوره اون یه مقداری لولی یا کولی وارد کردن که براشون بزنه و بخونه و اینا. و گفتن به دلیل اینی که به شکار گور، گورم این گور خرای سیاسفید آفریقایی نیست، گور ایرانیه که نژادش هم رو به انقراضه، به دلیل شکار گور بهش گفتن بهرام گور. و خب یه نکته عجیبی که داره و دکتر حمیدیان اشاره کرده، میگه یه جور اشاره است به روشن نبودن سرنوشت بهرام چون واقعا معلوم نیست، میگن در باطلاق فرو رفت و معلوم نیست. خلاص اینو برای میگم که سعدی گفته نوشته است بر گور بهرام گور، اصلا قبرش پیدا نیست. حالا سعدی خواسته با گور و گور جناسی درست کنه، برای همین گفته بر گور بهرام گور چون این نوشته. و نظامی میگه که رفت در یه غاری ناپدید شد. و حالا اینی که حافظ میگه خیلی درسته و خیلی زیباست، یعنی یه دور میگه جمشید پیداش نیست و جمشیدم نماد ابهت و شوکت که نابود شد، و بر هم میگم جام جم بهتره. و بعد میگه من این صحرا، صحرای عالم، صحرا مراد اینه، صحرای عالم را پیمودم، نه بهرام بود و نه گورش پیدا بود. که میگم این درستر اتفاقا به این که گور بهرام گور پیدا نیست. یکی از دلایل دیگه ای که من میگم که اینجا جام جمعه، این که در بیت بعدم محض از سلیمان میشه که در منظومه فکری حافظ جمشید و سلیمان یکیه. نگه کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. حالا درویشان سلیمان چنان، اینم دقت کنید. باز در قزوینی هست که نظر کردن به درویشان در سایه هم به همین صورت اومده، شاید به ظاهر تغییری تفاوتی نداشته باشه حالا نظر کردن یا نگه کردن، ولی که دکتر ایوازی به درستی نوشتن که نگه کردن حاکی از توجه اندکه. یه نگاهی بکنی به درویش هم اشکالی نداره، منافی بزرگی نیست، نفی کننده اون نیست، منافاتی با هم نداره. سلیمان اینقدر حشمت داشت و مورچه میش از حرف میزد. این داستانهایی که سوره نمل اصلا به اسم سلیمان دیگه. سلیمان پادشاه جهان بود و با مور نظر داشت. اون وقت ببینیم نگاه با نظر، نظر دقت توش بیشتره. میگه اون نظرها داشت نه یه نظر. حالا ما به تو میگیم یه نگاه بکن، که اشکالی نداره. سلیمان هم با اون حشمت با مور نظر داشت. بیا تا این مسی که نتیجه گیری این غزل، بیا تا در می صافیت راز در بنما. این بیا در حافظ خیلی جا به معنیه بیا با قبول کن، بیا و بپذیر، بیا که میخوام یه چیزی بهت بگم که شاهکاره، بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم گر امتحان بکنی می خوری یا غم نخوری. اونجا بیا یعنی چی؟ یعنی بیا بابا ولش کن. اینجا هم بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم. حالا با خود بیا هم نهایت تناسب داره به معنی لفظی خودش، ولی چقدر زیباست. می صافیت، می صافیت یعنی در می صافی راز دهر بنمایمت، بنمایمت یعنی نشان بدهم به تو. بیا که در می صافی به تو راز دهر را نشان بدهم، به یه شرط، به شرط آن که حالا بنمایم و با ننمایی دوباره ببینین چقدر زیباست. بیا من میخوام راز جهانم اگه تو نمیخوای. این جهانی که از مکر زهره و مریخش نمیشه در امان بود، ولو این که بشی جمشید و بهرام و سلیمان. من این راز رو در می به تو نشان میدهم، آیینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. و اون آیینه اسکندری و جام جم که جهان رو درش می دیدن، اگر بفهمی در همین مستی بر تو آشکار می شود و به تو نموده می شود، ولی مشروط بر آن که به کج طبعان. استاد ما استاد مزاحری می گفتن اگر کج و کج بنویسیم در رسم الخط قدیم که نقطه هم نداشته، خیلی وقتها کر دیده و خونده میشه که با کور مناسبت داره، ولی خب اکثر نسخه ها کج دارن، هرچند 8 نسخه هم کج دارن. در حال این هم نکته ایه، ولی اینو نری این راز رو به کج طبعان دل کور نشون بدی. حالا راز راز هستیه یا راز مینوشیه؟ چون می صافی قابلیت انعکاس داره، میی که صاف شده باشه، میی که دیگه با درد آمیخته نباشه، ولی تو نری اونو به کج طبعان نشان بدهی، یا می داستان مینوشی ما را به کج طبعان دل کور نشان ندهی. یه بیت اضافی داره در نیساری و در شاملو که اصلا به جای این بیت شاهکار، این بیت خیلی متوسط آورده که شراب لعل می نوشم من از جام زمردگون، که زاهد افعی وقت است و می سازم بدین کورش. خب قدما معتقد بودن که زمرد افعی و کور میکنه، تو شعر مولوی هم هست که اژدهاست بر ره عشق است، چون زمرد از برق آن زمرد هین دفع اژدها کن، که داستانش هم معروفه که ابو ریحان که آدم تجربه گرایی بوده میگه من رفتم 10 تا چند تا زمرد گرفتم، این ور اون ور یه جعبه نصب کردم مقابل دیدگان افعی و کور نشد، و این بی خود میگن اینه. ولی حالا این با توجه به اون کانتکست سروده شده که زاهد که مثل افعی است، من با این جام زمردین کورش میکنم. این بیت مال غزلیه از کمال خجند که مطلعش هم اینه، کمال خجند یا کمال خجندی، دل مسکین که میبینی از انسان بیزر و زورش، به کوی میکده کردند خوبان مفلس و اورش. و این جور تصریح ها هم اصولا کار حافظ نیست. اینی که اینجا کج طبع دلکور همون زاهد هم میتونه باشه، ولی چقدر با زبان لطیفتر و شمول معنایی بیشتری هست. کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، ولیکن خنده می آید بر این بازوی بیزورش. بدین بازوی بیزور داره قزوینی، بقیه جا بر اینه که بهتره. و تناسب بهم داره، یه ابرو اون بر، این برم بر این بازوی بیزورش. کمند وقتی که سفت‌تر می بوده قدرت پرتاب بیشتری داشته، ولی که هر کسی اون کمندو نمیتونسته بکشه. این حسنو داشته ولی این عیب هم داشته که زور خیلی آبش نمیرسی. و تو شاهنامه هم هست، تو داستان سیاوش، افراسیاب میخواد کمان سیاوش رو بکشه نمیتونه و اینا. اینجا نمی پیچد سر از حافظ و دکتر حمیدیان دو معنی براش گرفتن، یکی این که آماده یا مایل به کشتن من است، از من سرپیچی نمی کنند. خب سرپیچی نکردن این کمان خیلی هم خوب نیست، یعنی به درستی گفتن، یعنی همین دیگه، یعنی حرفی نداره، ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود، راحت متمایل به کشتن من. ولیکن خنده می آید بدین بازوی بیزورش. من وقت به تبع اون گفتن کمان رامه، ولی منم که زور کشیدنشو ندارم. و یا اینی که معنی دیگه هم آوردن براش، معنی که در مورد شاهنامه و زه به گوش کمان انداختن ذکر شد. و بر این بازوی بیزور حافظ می خندد، که این کمان هست تو چگونه نمیتوانی کمان را رام کنی؟ حالا معلوم نیست جانان میخندد یا کمان جانان. کمان ابروی جانان بر این بازوی بیزور حافظ میخندد. و جای دیگه هم حافظ گفته من از بازوی خود دارم بسی شکر، که زور مردم آزاری ندار. به نظرم که غزل فوق‌العاده‌ای بود و امیدوارم که شما مثل من لذت برده باشید از این غزل. تا بعد.